خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
عصر إيمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. بسیار خرسندیم از اینکه باز هم میهمان منازلتون هستیم با قسمت دیگر از مجموعه برنامه عصر ایمان، برنامه‌ای که در جهت بالا بردن سطح دانش و نسبت به ادیان و نهله‌های گوناگون تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در کنار اون نقدی هم نسبت به تفکرات مختلف داریم و دوست داریم که شما هم با ما همراه باشید مثل برنامه گذشته و سوالی اگر دارید در موضوع برنامه برای ما ارسال بکنید که انشاءالله نسبت به اون هم در خلال فرمایشات کارشناس برنامه به اون پرداخته بشود انشاءالله. امشب هم افتخاری داریم که در خدمت استاد عزیز برجمند حجت الاسلام علی‌حسین عباسی باشیم. به نوبت از شما عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد عباسی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و تحت توجهات خاصه حضرت ولی اصحابهون الله الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید.
متشکرم از شما استاد عباسی. عزیزانی که با ما همراه بودن میدونن در اون مسیری که در برنامه عصر ایمان طی کردیم از بیدینی، شیطان پرستی، چند خدایی، سه خدایی، دو خدایی به بحث تجسیم رسیدیم و بحث عقیده یهودی ها رو مطرح کردیم در مورد جسمانیت خداوند. در قسمت قبل روی این موضوع بیشتر پرداختیم بهش و گفتگو کردیم با شما عزیزان و سوالاتون رو دریافت کردیم. مطالبی که گفته شد رو که اگر دوست داشتید و از دست دادید برنامه قبل رو به آرشیو شبکه جهانی ولایت اگر مراجعه کنید میتونید برنامه رو دانلود بکنید. امشب می‌خوایم وجهه دیگری از بحث خدای یهود رو بیشتر روش صحبت بکنیم، مفصل رو باز بکنیم، ببینیم که به چه صورت هست. اون هم اعتقادی است که بر اساس کتاب تورات از خداوند معرفی شده و ببینیم که یهودی‌ها برای خدایی که معرفی کردند چه جایگاهی در عالم هستی قائل شدند و چه ویژگی‌هایی رو جدای از اون مباحثی که مربوط به کیفیات جسمانی خودشون بود مطرح کردیم چه ویژگی‌های دیگه‌ای رو به خدای خودشون نسبت دادن تا اینکه بهتر بتونیم بر اساس معیارهای عقلی ببینیم که چقدر این معرفی که از خداوند دارند نزدیک به عقل هست و اون عقل ریاضی که در جلسه قبل مثالش توضیح داده شد. شما هم در طول برنامه میتونید با ما همراه باشید. شماره پیامی که 3001203 پل ارتباطی ساده‌ای بین ما و شماست، همین شماره که الان زیرنویس شده، میتونید به ما پیامک بزنید. پیامک‌های مربوط به برنامه و پیامکایی که سوال هست اتاق فرمان برای من ارسال میکنن و ان شاءالله سوالتون رو مطرح خواهیم کرد. در پایان برنامه هم که فرصت اگر داشته باشیم تماس شما رو دریافت میکنیم. تو دوستان داریم مخالفین هم روی خط تشریف بیارن سوال خودشون رو به صورت آزادانه مطرح بکنن و پاسخ رو از کارشناس برنامه دریافت بکنیم. مثلا بحث جلسه قبل بحث جسمانیتی که یهود قائل بود برای خداوند و تصاویر رو که حتی در خروجی کارهای هالیوودی قرار گرفته بود رو برای بینندگان عزیز به نمایش گذاشتیم. دوست داریم امشب ببینیم که در مورد سایر اوصافی که به خدا نسبت دادن چه گفتن تا بهتر بتونیم قضاوت بکنیم در مورد خدایی که یهود قائل به اون هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و ممعین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و ابوالقاسم مصطفی محمد الله و على اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. خب بحثمون در باب توحید و خدایی که در واقع جریان یهود به اون و دین یهود به اون معتقد هست و عرض کردیم آنچه که ما درباره دینهای الهی یا آسمانی صحبت میکنیم بحث بر سر ادیان است که انحرافاتی در اونها به وجود آمده و الا قطعا و قطعا آنچه که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اصحایی میکنن به مردم ارائه کردن و برای اون مبعوث شده بودن توحید محض و توحید خالص خدای متعال بود و هیچ شائبه‌ای در اون وجود نداشته، اما به هر حال در دین یهودیت مانند دین مسیحیت مانند دین زرتشت انحرافاتی اتفاق افتاده که اون توحید ناب و خالص تبدیل به مسائل دیگر شده و درش شائبه هایی به وجود آمده و انحرافاتی رخ داده. ما عرض کردیم که دو وجهه اصلی وجود داره، یک درباره اصل جسمانیت که عرض کردیم نکات و مطالبی در رابطه با جسمانیت وجود داره و اون چه که جناب ابن میمون از علمای یهودی و از علمای طراز اول و درجه یک یهودی درباره اون سخن گفت این بود که عموم مردم اعتقاد به قطعی بودن این صفات و ظاهری بودن این صفات و جسمانی بودن این صفات برای خدای متعال داشتن و بعد بیان کرد که من میخوام یه توجیهاتی داشته باشم و البته اون توجیهات عقیده مردم مورد عقیده مردم قرار نگرفته و مردم با همون اوصاف قالب یهودیان با همون اوصاف ظاهری و جسمانی میشناسن. اما مورد دوم این بود که خدا رو در چه جایگاهی قرار میدن و خدا رو چگونه با چه اوصافی میشناسن. ببینید از دل اون نگاه عامیانه به خدا با عنوان جسمانیت و اون ویژگی های ید و رجل و غیرهی که آمد جوان آنچنانی که در عبارات کتاب مقدس آمد، از دل اون دیدگاه های خاص و ضعف های خاص و ویژگی های خاص برای خدا بیان میشه که من در این جلسه بعضی از اینها رو بیان میکنم تا برسیم به اون چیزی که در تدبیر عالم و جایگاه خدا در عالم هست، اون رو هم خدمت بینندگانمون عرض بکنه. یکی از موارد که در کتاب مقدس آمده و هنوز واقعا هیچ به حرف روشنی و پاسخ روشنی برای اون ما نیافتیم این هست که خداوند تصمیم به کشتن پیامبر خودش میگیره. آنچه که در کتاب مقدس فعلی یهودی عرض کردیم، اونچه که ما در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام و دیگر انبیاء الهی میدانیم و معتقدیم کاملا متفاوت هست با آنچه که در کتاب مقدس آمده یا با قاطبه یا آنچه در کتاب مقدس آمده. یکی از موارد این هست که اصلاحی میکنم یکی از موارد این هست که تصمیم به کشتن حضرت موسی پیامبر برگزیده خودش میگیره خدا. خب این رو کجا ما میتونیم ببینیم؟ در کتاب مقدس، در کتاب خروج، سفر خروج که از کتب توراتی عهد عتیق هست، یعنی جزء تورات حضرت موسی به حساب میاد، فصل چهارم شماره 24 تا 26 میگه در و واقع شد در بین راه که خداوند در منزل به دو برخورده قصد وی نمود، قصد قتل وی نمود، یعنی قصد قتل حضرت موسی رو کرد. چطور؟ آنگاه صفوره یعنی همسر حضرت موسی سنگی تیز گرفته غلفه پسر خود را ختنه کرد و نزد پای وی انداخته گفت تو مرا شوهر خون هستی، پس او وی را رها کرد. یعنی خدا تصمیم میگیره که حضرت موسی رو به قتل برسونه، بکشه، و همسر حضرت موسی صفوره با یه حالت قربانی کردن، چون حالا بحث ختان یک بحث بسیار مقدسیست، یعنی بیش از یک آیین شرعی در یهودیت بهش توجه شده، چون حالا در بحث مسیحیت هم بینندگان عزیز خاطرشون باشه من اشاره داشتم که این ماجرا ماجرایست که اصلا منجر به یک انشقاق بزرگ در مسیحیت شد که جریان شریعت گرایان و جریان پولس که مخالف شریعت شد بر سر ختان این مسئله به وجود آمد که غیر بنی اسرائیلی که میخواستن مسیحی بشن نمیپسندیدن و سختشون بود که بخوان ختان رو داشته باشن و از طرفی جناب پتروس به عنوان وصی حضرت عیسی و دیگر حواریین اصرار بر این داشتند که این شریعت باید اجرا بشه و برای اینکه دیگران بیان عضو مسیحیت بشن و این مشکل حل بشه، پولس آمد این ماجرا رو ابداع کرد در دین مسیحیت که غیر بنی اسرائیل نیاز به ختان ندارن برای ورود به شریعت مسیحیت، ورود به مسیحیت، و این زمینه شد برای اینکه بعد کل شریعت رو کنار گذاشتن. ابتدا بحث ختان بود و بعد کل شریعت. و خب ختان یه جایگاه ویژه‌ای در به اصطلاح آیین یهود داشته، به عنوان یک رکن و به عنوان یک اصل به حساب می اومده. یعنی یکی از اصلی ترین در اسلام، نماز اصلی ترین، روزه اصلی ترین، حالا یه سری امور دیگه واجباتی هستن که اونها هم باید انجام بشن، ولی اگه بخوای مسلمون رو بشناسی با نمازش، میشناسی با حجش، میشناسی با روزه صیام ماه رمضانش میشناسی، در قصه یهودیت مسئله ختان مطرح بود. میگه به عنوان به اصطلاح یک قربانی جلوی پای خدا انداختن، میگه سنگی تیز گرفته حضرت همسر حضرت موسی و آمد پسر خودش رو ختان کرد و اون به اصطلاح تکه گوشت رو جلوی پای خدا میاندازه که خدا بیخیال بشه و بگذره از کشتن حضرت موسی. این چیزی که در کتاب مقدس آمده، ما هم مشتاق هستیم اگر کسی میتواند برای ما این رو توضیح بده که چگونه ممکن است که این ویژگی برای خدا نسبت به پیامبر خودش اتفاق بیفته، با اینکه این پیامبر عظیمترین پیامبران نزد خدای متعال هست و بسیار از اون با عظمت یاد کرده. به عنوان مثال در سفر تثنیه فصل 10 شماره 34 میگه و نبی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است که خداوند او را روبرو شناخته باشد. یعنی دقیق شناخت خدای متعال نسبت به او وجود داشته. دقیقاً به هر حال این بحث رو و این شناخت نسبت به او رو و گزینش او اتفاق افتاده. و جالب اینجاست که هیچ اتفاق بدی رو رقم نزده، هیچ خطایی رو حضرت موسی مرتکب نشده. یعنی در این کتاب مقدس ما در قبل این ماجرا هیچ خطایی رو از حضرت موسی نمی‌بینیم. یعنی دقیقا متوجه نمی‌شیم که خدا چرا اینجا عصبانی شده، خدا چرا اینجا تصمیم گرفته حضرت موسی رو به قتل برسونه. خب چیکار کرده حضرت موسی؟ چرا باید به قتل برسه؟ در حالی که حضرت موسی دقیقا وظیفه‌ای که خدا به عهده او گذاشته عمل کرده، اون رو فرستاده سراغ بنی اسرائیل. حضرت موسی رفته تا بنی اسرائیل از چنگ فرعون و چنگال فرعون خارج بکنه، اما یه مرتبه تصمیم به کشتن حضرت موسی میگیره. و چگونه میشود که خدای متعال تصمیم به کشتن نه یکی از آدمها، پیامبر خودش رو بگیره و بعد با یه ختنه کردن فرزند حضرت موسی توسط همسرش منصرف میشه؟ یعنی این مدلی که همسر حضرت موسی برخورد کرده، اون که کتاب مقدس گفته است، ما که نه متوجه میشه نه قبول داریم یه همچین چیزی رو که همسر حضرت موسی بیاد فرزندش رو ختان بکنه و عذرخواهی میکنه، میگه که گوشت آنسانی رو به جلوی خدا پرتاب بکنه و خدا با حالا پرتاب این تکه گوشت و این اتفاقی که میفته یه مرتبه بیخیال بشه و بگه خب اشکالی نداره دیگه، حالا من منصرف شدم. اون تصمیم چیه؟ با اون جدیت کشتن پیامبر اولوالعزم، کشتن پیامبر بزرگ، کشتن پیامبر با عظمت بدون گناه. و این مایه انصراف چیه؟ خب مایه انصراف اگر مثلا یک شیء گرانبهایی بود، ما برای خدا مثلا 10 شتر قربانی کرد، برای خدا اینقدر مثلا برده رو آزاد کرد، اینقدر فقیر رو اطعام کرد، مطمئن مثلا یک کار ویژه اتفاق افتاده و خدا از کشتن پیامبر خودش منصرف شده. اما منصرف شدن از کشتن پیامبر خودش حضرت موسی با ختنه فرزند او مثلا امریست که واقعا نمیتونه آدم سر در بیاره. حالا من نمیخوام بگم خنده دار، ولی واقعا نمیتونه آدم متوجه بشه که این دوتا چه تناسبی دارن با هم دیگه. هیچ تناسبی بین این دوتا نیست و هیچ تناسبی بین دو طرف قضیه، تصمیم بر قتل و انصراف نیستش. خب چرا تصمیم بر قتل گرفت خدا و چرا یک مرتبه این انصراف رو انجام داد؟ بعد ما میبینیم که نسبت به خدا، ببینید این که چه درباره خدا میاندیشند و چه میگویند از اتفاقاتی که خدا رقم میزنه و حوادث و آنچه که خدا قرار هست انجام بده، اینها خیلی تأثیر میذاره در این که دقیق متوجه بشیم وقتی ما میگیم از مدار عقل خارج شدن، یعنی از مدار سعادت خارج شدن، یعنی از مدار انسانیت خارج شدن، یعنی از مدار واقعیت ها خارج شدن و رفتن دنبال بیراهه ها و رفتن دنبال مطالب حاشیه ایست. این اینجا خودشو نشون میده. خب ببینید وقتی خدا رو با اون ویژگی های جسمانی و اینها ذکر کردن و یاد کردن و نرفتن سراغ تعویل و اون صفات ظاهری، بعد این نکات هم خیلی راحت برای خدای متعال پیش میاد. خب تصمیم به قتل پیامبر، اما جالبه وقتی ما در سیستم الهی یعنی ادیان الهی با واقعی خلقت مواجه میشیم، در مقابل جریان داروینیست یا جریان فرگشت که میاد بی هدف خلقت رو ذکر میکنه، میگه آقا قرار نیست که کس خاصی خلق کرده باشه تا هدف خاصی داشته باشه. آنچه که ریچارد داوکینز و دیگران آمدن، مثل ریچارد داوکینز آمده در کتاب ساعت‌ساز نابیناش به عنوان مثال میاد ذکر میکنه، در مقابلش الهیات توحیدی دقیقا میگه که نه، یک هدف خیلی جدی وجود داره برای خلقت عالم و این هدف بسیار ویژه‌تری وجود داره برای خلقت انسان. انسان رو خدا برای رسیدن به هدف خاصی خلق کرده، نه حتی مانند دیگر حیوانات. به خاطر همین انسان نوع زندگیش، نوع نگرشش، نوع تعاملش، همه چیزش کاملا متفاوته و ما میبینیم که حیوانات هیچ پیشرفتی در این قصه نکردن. اشکالی که به فرگشت هم داشتیم، حیوانات همچنان دارن زیست حیوانی خودشون رو دارن و پیشرفت محسوسی اتفاق نیفتاده. مثلا اینطور نیست که بگیم خب حالا مثلا حیوانات یه شهرک‌های برای خودشون ساختن یا یک مثلا نوع زندگی خاصی رو برای خودشون ایجاد کردن، همون زندگی داره ادامه پیدا میکنه. خب اینجا نکته جالب هستش که در نگرش یهود در کتاب مقدس یهودی، که البته این اشکالی که داریم عرض میکنه یا اشکالات از این قبیل، چون در کتاب مقدس یهودی است که عهد عتیق کتاب مقدس مسیحی یا تنخ به عبارت آقایون یهودی هست، این اشکال به مسیحیت هم برمیگردد. یعنی مسیحیت در این بحث مبرای از این نیستن. بله مسیحیت میتونه بگه آقا ما از عهد عتیق شریعتش رو عمل نمی‌کنیم. خیلی خب شریعتش بوده اما عمل نمی‌شود. اما دیگه اون آیاتی که آیات اعتقادی هست واقعا انصراف ازش و بازگشت ازش خیلی دشوار هست. خدایی که در یک مرتبه قبل تصمیم به قتل پیامبر برگزیده خودش میگیره، ما در جای دیگر میبینیم که اساساً از خلقت انسان پشیمان میشه. اصلا میگه آقا من برای چه خلق کردم؟ اشتباه کردم خلق کردم علیه عزو الله. یعنی با این فکر ورود پیدا میکنه. کجا این در کتاب مقدس آمده؟ ببینید من نکته که دارم عرض میکنم از هیچ کتاب اپوکریفایی نیست، از هیچ کتاب سود اپوکریفایی نیست، از هیچ کتاب فرعی و حاشیه‌ای در یهودیت نیست، در مسیحیت نیست، از هیچ کتاب تحلیل یک شخصیت مسیحی یا یهودی نیست که بگم خب آقا خب حالا این اینا تحلیل بود دیگه، حالا اینا چی شما داری بیان میکنی، کی اعتقاد داره، کجا آمده، کی قبول داره اینو. مثل اون شبکه‌ای که می‌خواست نقد بکنه بحث ما رو، میگفتش که آقا بله اومدن اینا گفتن که مثلا در کتاب انجیل مثلا برنابا آمده. ما یک بار والله بالله ما یک بار از کتاب انجیل برنابا اصلا مطلب نقل نکردیم، نه در بشاراتمون، نه در استدلالامون، نه در مسائل علمی که بیان کردیم، هیچ کدوم نبوده. همیشه از کتاب مقدسی که امروز خلاصه مورد استفاده هست، مورد قبول هست، مورد اتفاق مسیحیان یا در بخش عهد عتیق تنخش به عنوان یهودی ها مورد استفاده است. خب کجا این رو عرض میکنه؟ کجا بیان میکنه در کتاب مقدس؟ میگه در کتاب پیدایش فصل 6 شماره 6 و 7 و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، یعنی اینا را همه نابود کنم، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. عجب اشتباهی کردم علیه بالله که اینها را آفریدم. برای چی من اینها را آفریدم؟ چرا من باید اینها را می آفریدم؟ پشیمان شدم از آفرینش اینها. خب به هر حال از گذشته معصوم میگن چرا عاقل کند کاری که باز آید پشیمانی. اگر خدایی که همه این عالم رو آفریده خودش از خلقت پشیمانه، دیگه اصلا جایی برای حرف باقی نمیمونه، جایی برای تأمل باقی نمیمونه. بابا خدا پشیمونه، شما چی میگید؟ خب خدا پشیمونه، بنی اسرائیل جمع بکنه بره دیگه. پس کدوم دینو دارید؟ کدوم برگزیدگی چیه؟ وقتی با اصلش خدا مخالفه و پشیمانه، دیگه اصلا برگزیدگی باقی نمیمونه. کدوم برگزیدگی؟ کدوم نژاد برتر؟ کدوم قوم خدا؟ چیزی باقی نمونده اینجا که. خدا از اصل، از ریشه پشیمانه. وقتی از اصل خلقت پشیمانه، از خلقت پدر پشیمانه که حضرت آدم و حضرت حوا بوده، حالا دیگه چه برسه به فرزندانش که حالا بنی اسرائیل باشن، قوم برگزیده باشن، هر چی که میخوان باشه. خب ببینید اصلا مبناً خدا، من الان چند تا ویژگی دیگه عرض میکنم که نسبت به خدا بیان میکنن، شما این رو کنار هم بگذارید ببینید آقا تصورتون نسبت به این خدا چی میشه. این خدای اعوذ بالله، یه خدای کنار نشسته، تنبل، گوشه‌گیر، ناراحت، منزوی. یه نفر باشه 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال تو زندگی زحمت کشیده باشه، رسیده باشه به یه جایی، یه کتابی رو فراهم کرده باشه، یه علمی رو تدوین کرده باشه، بعد بگه آقا جون من پشیمانم، منصرفم، چرا اصلا من مثلا این کار رو انجام دادم، اصلا سیرم از زندگی. خب اصلا آیا واقعا یه انگیزه براش میمونه؟ به این آدم نمیگن آدم منزوی، آدم گوشه‌گیر، آدم مثلا خودخوری که کنار نشسته و از همه کار پشیمانه، همه کاری که آقا بالاترین کار خدا در همه هستی خلقت بوده دیگه. خب خلقت ازش پشیمانه، از ریشه پشیمانه، انسان، بهائم، حشرات، پرندگان هوا، از همه پشیمانه. خب خدا نمیشه خدای خلاصه منزوی علیه عزب الله، گوشگیره، نمیدونم بی اعصابه به اصطلاح امروزی ها. چی باقی میمونه برای این خدا واقعا؟ خب یه شما الان اگر یه عالمی، اندیشمندی، ثمره کارت 30 سال، 40 سال، 50 سالشو پشیمان باشه از شما، چه دیدگاهی نسبت بهش بدید؟ حالا تو بعضیا در بعضی از مذاهب اتفاق افتاده، میگن آقا اصلا هم گفتن آقا همه رو بیارید بسوزونم. خب حالا به این نتیجه رسیده بوده که اینا مخل، مضر، نمیدونم ضرر داره براش. خب ای کاش فلان چیز بودم، ای کاش فلان چیز بودم، اصلا به دنیا نیومده بودم، تو این دنیا زندگی نکرده بودم. خب حالا اینا دیگه بالاخره واقعا آدم یه همچین افرادی رو میبینه، یه همچین شخصیتایی رو میبینه، خدا که هیچ، یه همچین اشخاصی رو میبینه، واقعا آدم متاسف میشه، ناراحت میشه که آقا این آقا یه عمر زندگی کرده، 50 سال 60 سال زندگی کرده، همش باد هواست، یعنی خودش همه زندگی رو باد هوا میبینه، او خودش به حرف خودش، به نوشته خودش، به کتاب خودش اعتماد نداره، بعد دیگران چجوری میخوان اعتماد بکنن؟ آقا خدا خودش در کتاب مقدس یهودی به کاری که خودش انجام داده اعتقاد نداره، پشیمونه، میگه آقا ناراحتم، نمیخوام، اشتباه کردم، نباید این کار انجام میدادم. خب چطور ما میتونیم به این خدا علیه عزب الله بخوایم این مدلی اعتماد بکنیم، به این ویژگی ها اعتماد بکنیم و به اصلا مسیر سعادت رو از این خدا بگیریم؟ خدا میگه آقا اصلا اصلش، میگه آقا اصلا من اشتباه کردم، اصلا این جاده رو درست کردم، این ماشین رو درست کردم. شما اگه یه شرکت خودروسازی، میگه آقا یه قطعه ماشین من معیوبه، بیارید من تغییر بدم، دیگه اون ماشین جرئت نمیکنه کسی سوار شه، میگه آقا تا من قطعه رو عوض نکردم. حالا اگه میگه آقا اصلا کلا این ماشین من اعتماد ندارم، آقا این ماشین ممکنه هر لحظه منحرف بشه از جاده، اصلا دیگه کسی این ماشین میتونه سوار بشه؟ خب دیگه اصلا کسی نمیتونه از این خدا تبعیتی بجوید، که از این خدا طرفداری و تبعیتی بکنه. خب این چیزی که در کتاب مقدس آمده.
پیامک های شما عزیزان داره به دست ما میرسه، میخونم پیامکتون رو انشاءالله و پاسخارم دریافت میکنیم. آقای صادقی از هلند پیامک فرستادن، من رو بپرسم از شما. آقای صادقی از هلند پیامک فرستادن، سلام و عرض ادب. و علیکم السلام. با استاد عباسی بزرگوار، آیا خدای وهابیت با خدای یهودیان فرق دارد؟ چنانچه وهابیت برای خدا جسم قائلند، به یک نوعی یهودیان نیز برای خدا جسم قائلند؟ اگر لطف کنید جواب بدید سپاسگزارم. من گفتم سوالشون رو بپرسم، واسه ارتباط خدای یهود و وهابیت. من پیامک‌های هفته قبل هم زیاد این تکرار شده بود که در اون چیزهایی که شما فرمودید در مورد خدای وهابیت، خدای یهود، چون در مورد خدای وهابیت هم تو شاکی ولایت توضیح داده شده بود، همه تبادر به ذهنشون همون خدای وهابیت بود. حالا میخوام میگن این ارتباطش به چه صورت؟
بله ببینید، این ارتباط قطعا برقرار، ما اسناد متعدد داریم. حالا جناب استاد یزدانی چون در برنامه یهوابیت مفصل پرداختن، من خیلی قصد ورود نداشتم به این قصه گذشتم. حالا ما تو سرا وهابیت اشاراتی داشتیم، اساتید دیگر هم باز در برنامه‌هاشون اشارات داشتن. اما ببینید، آنچه که در یهود به عنوان اعتقاد تجسیمی وجود دارد، در کتاب مقدس وجود دارد، خیلی از اینها آمده در بعضی از کتب رسوخ پیدا کرده به عنوان اسرائیلیات و بعد امروزه شده عقیده آقایون وهابی، عقیده آقای ابن تیمیه، عقیده پیروان ابن تیمیه، که خب این رو پذیرفتن. همون مطالب، همون روایات، من جلسه گذشته اشاره داشتم به اون چهار ملکی که به هر حال خدا رو دارن طواف میدن، خدا رو دارن دور میزنن در عالم، این طرف اون طرف میبرن، به شکل کرکس، به شکل گاو، به شکل انسان، به شکل به این اشکال مختلفی که وجود داره، به شکل عقاب، و اینها دارن این کار رو انجام میدن. و دقیقا میبینیم این مطلب در کتب وهابیت و در عقیده و اندیشه وهابیت هم موجود هست. لذا اینها ارتباط وثیقی بینشون وجود داره، بین وهابیت، بین یهود، از حیث اعتقاد در توحید، یعنی اعتقاد در خدا که خدای مجسم اونجا در اینجا هم آمده، کما اینکه از حیث عملی و از حیث برخورد و روشی هم اینها با هم دیگه شباهت ها و برخورد های اینچنینی دارن، و از حیث اتحاد هم باز اتحاد باطنی و رفت آمد ها و روابط جدی بین اینها وجود داره.
پیامک بعدی 0990 آخر شمارشون 1644 در مورد مسیحیت، ولی گفتم من بپرسم چون بی ارتباط نیست با بحث خدای ادیان. سلام، آیا مسیحی هست که خدای یکتا را قبول داشته باشند؟ کجا هستند این گروه، در چه کشوری؟
بله ببینید، مسیحیانی امروزه هستند، دارن تو بحث تثلیث دارن کار میکنن و قبول ندارند و نفی میکنن گروه های یکتا پرست هستن. در بعضی از کشورها، بعضی در آمریکا وجود دارن، در بعضی از کشورهای اروپایی وجود دارن. اینها جریانی هستند که آمدن دارن مقابله میکنن و میگن باید به خدای یکتا برگردیم و توحید رو بپذیریم و مقابله میکنن. اما به عنوان جریان اصلی، جز اون دو سه جریان اصلی مسیحیت به حساب نمیان، اما تعداد طرفدار دارن، بعضی کلیساها هستن، بعضی جریان ها هستن. چون در طول تاریخ با اینها برخورد شده به صورت جدی، اینها اجازه بروز و ظهور و رشد و نمو به صورت جدی پیدا نمی کنن، اما الان هم هستن، جست گریخته در برخی از کشورها پیدا میشن و دارن فعالیت میکنن.
بسیار عالی. شما از زن بیننده، بیننده برنامه از سیمان هستید. این برنامه فقط در جهت این هست که اطلاعات شما رو افزایش بده در مورد ادیان، در مورد مذاهب، و در کنارش نقدی رو هم که ما تقدیم حضور شما میکنیم و اون نقدی رو که متعرض میشیم باهاش نسبت به اون نقد علمی، نسبت به اون دینی که داریم ازش معرفی میکنیم، اون دین رو شما تو ذهنتون داشته باشید. اگر ایرادی به ذهنتون وارد شد در خصوص استدلالات کارشناس برنامه، اگر سوالی در ذهنتون به وجود اومد و فکر کردید یک زوایای پنهانی وجود داره که بهش پرداخته نشد توی این برنامه، حتما ما دوست داریم اونها رو مطرح کنید، چه از طریق پیامک‌هایی که دارید به ما میدید و چه از طریق تماس‌هایی که در بخش پایانی برنامه ان شاءالله برقرار خواهد شد برسیم. ان شاءالله امشب تماس داشته باشیم. خوبه. و یه نکته خدمتتون عرض کنم، ما در این برنامه مثل اکثر برنامه‌هایی که به صورت شبهات، پاسخ شبهاتی تقدیم حضور شما میشه، اینجا ما اولویت رو به مخالف میدیم. یعنی اگر مخالف هستید با آنچه که در این برنامه گفته شد، یا سوالاتی دارید که فکر میکنید مطالب گفته شده باید تصحیح بشه. به شما اولویت داده میشه، فقط به اتاق فرمان بفرمایید که به عنوان کسی که سوال دارید یا مخالف هستید خواهید روی خط تشریف بیارید. شبکه جهانی بلد شما اجازه میده که با اولویت بیشتری بس موافقین روی خط بتونید بیارید سوال خودتون رو مطرح کنید. 3001203 شما رو پیامکی است که زیرنویس شده در پایین صفحه ملاحظه میفرمایید. راه ارتباطی ما با شماست، به ما پیامک بزنید، سوال بپرسید. من سوالاتتون رو در که در موضوع برنامه باشه ان شاء الله قرائت خواهم کرد. یک میون برنامه با هم ببینیم و بعد برگردیم و با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
ممنونم از همراهتون بینندگان عزیز و ارجمند. پیامکای شما هم داره به ما میرسه. عزیزی که در مورد مسیحیت سوال پرسیده بودن فهمیدم، خیلی متشکرم که زود پیامم رو خوندید و جواب دادید. وظیفه است ما به خاطر همین که پاسخ بدیم نسبت به سوالات شما اینجا هستیم و ان شاءالله که پاسختون رو دریافت کرده باشید. حالا اگر ایشون دوباره پیامک دادید توضیح تکمیلی دادید، پرسیده بودن که آیا مسیحایی هستن که خدای یکتا رو قبول داشته باشن؟ شاید حتی توضیح دادید در برنامه مسیحیت، من خاطرم هست، ولی برای بینندگان ما جالب باشه که مسیحیانی که تثلیث رو قبول نداشته باشن اصلا ممکنه وجود داشته باشن یا نه. اینم تکمیل بفرمایید. سوالات بعدی هم خدمتتون شما.
بله، عرض کردم فرقه هایی هستن که در واقع منکر این دکترین در مسیحیت هستن به عنوان جریان تثلیث، که شاید از مهمترین اونها شاهدان یهوه باشه که الان کلیساهای نسبتا زیادی پیدا کرده و شروعش از آمریکا بوده و جریان خیلی گسترده‌ای شده و کلیساهای متعددی رو پیدا کرده به عنوان بحث توحیدی، یعنی به عنوان اینکه خدای یگانه و اساسا با دکترین تثلیث کاملا مخالف هستش. و همینطور فرقه‌های دیگری مثل یونیورسالیست‌ها هستن که اینها هم جریان مخالف با جریان تثلیث هستند. و البته ما در بین اندیشمندان مسیحی هم کسانی رو داریم که آمدن و نظرات ضد تثلیث دادن و خودشون رو جز موحدین مسیحی اعلام کردن. مثال آقای بنجامین فرانکلین هستش، توماس پاین هستش، بنجامین راش هستش، یا از شخصیت‌های نویسنده‌های آمریکایی شخصیت هایی بودن که مثل لانگفیلو، مثل به اصطلاح امرسون و دیگرانی که کاملا مخالف جریان تثلیث بودن و کتاب نوشتن و برنامه‌های در واقع مبارزاتی با این قصه داشتن، اما خب به هر حال همواره جریان کلیسا مقابل اونها ایستاده و به شدت مقابله کرده. ما اون قصه تفتیش عقاید رو شاهد هستیم که در همین راستا اساساً کلیسا در دوران قرون وسطا راه اندازی کرد و بعد از قرون وسطا هم بحث تفتیش عقاید به شیوه های دیگر، یعنی جریان بوده که ادامه پیدا کرده به شیوه های دیگه با برخورد ها و روش های دیگه، اما دقیقاً در صدد همین بودن که اگر کسی با عقاید اصلی مسیحیت مانند تثلیث مخالفت کرد به شدت با او برخورد بکنن و درگیر بشن و حذفش کنن.
یعنی اینا حرکت های اصلاحیه که در فکر مسیحیت به وجود اومده.
بله.
میشه
بله.
امید داشت بهشون که یک تصحیح درست حسابی نسبت به اعتقاد تثلیث.
ببینید خب نسبت به اعتقاد تثلیث بله، یعنی یه بخشی از قصه با این جریان های خاص جریان‌های اصلاحی تحقق پیدا میکنه. علتش هم همون هستش که واقعا با عقلانیت سازگار نیست و نتونسته کلیسا و الهیات مسیحی یک جواب روشن و دقیقی رو نسبت به این مسئله بیان بکنه، لذا با علوم روز با اتفاقاتی که در عرصه علم و جهانی شدن که دیگه حالا نمیتونن مردم رو محدود بکنن، افکار رو به اون شکل نمیتونن 100% محدود بکنن و بنبست در افکار و اندیشه ها ایجاد بکنن و ذهن سوالگر به سراغ پاسخهای دقیق میره، با توجه به اینکه نتونستن یک پاسخ مناسب و دقیق پیدا بکنن، آروم آروم داره این قصه ولو اینکه کلیسا به شدت مقاومت میکنه، یعنی اگر روزی کلیسا بیاد بخواد دست برداره از این اندیشه، یک خط بطلان بسیار بسیار محکمی بر 2000 سال، بیش از 2000 سال اندیشه مسیحی، حتی بیش از 1700 سال، تقریبا 300 سال اول که این ماجرا نبوده، اما بیش از 1700 سال مبارزه و مقاومت از جانب کلیسا تو این قصه اتفاق افتاده. اگر روزی بخواد از این حرف برگرده واقعا دوچار یک چالش جدی میشه، در هویت خودش به مشکلات عدیده برخورد میکنه و میتونیم ما این پیشبینی رو داشته باشیم با توجه به رشدی که این جریان‌های توحیدی در مسیحیت دارن پیدا میکنن، اینکه تبدیل بشن لااقل اینها به یک جریان گسترده‌ای که حرف برای گفتن داشته باشن و لااقل ما بگیم که دو مسیحیت ما داریم، مسیحیت توحیدی و مسیحیت تثلیثی، به صورت جدی این دوتا دیدگاه بیان دو کفه ترازو بشن و اونقدر اینها گسترده بشن که بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، حداقل 40-50% جمعیت رو با خودشون و مردم رو با خودشون همراه بکنن، اون موقع واقعا میتونیم این امیدواری رو جدی داشته باشیم که آروم آروم اون اندیشه تثلیثی از محلال پیدا بکنه و
از بین بره. کمک هم فکر کنم میکنه به جریان دینداری، چون الان تقریبا در غرب وقتی که در مقابل آتئیست ها حرکت دینی مطرح تقریبا میشه گفت مسیحیته، وقتی اعتقاد به تثلیث داشته باشن خیلی جا خب توانایی تبیین عقلی ندارند، دستشون بسته است، ولی وقتی که این قضیه تثلیث کنار گذاشته بشه به تبع میتونن بهتر دفاع کنن از دینداری و این در مجموع میتونه ممکنه بتونه کمک بکنه به دینداری در کشورهای اروپایی.
قطعا همینطوره، خیلی فاصله جدی جوانها به خاطر شبهاتی که از جانب آتئیست‌ها مطرح شده، جوانهای مسیحی فاصله جدی و یه شکاف عمیقی ایجاد شده بین تفکر سنتی در مسیحیت و جوانها، و جوانها احساسشون این هست که از مسیحیت برای اونها میتونه فقط یک مثلا کلیسای روز یک شنبه یک دعایی باقی بمانه و خب کسی نیست که بخواد پاسخگوی سوالات و ابهامات جدی اونها باشه.
در خصوص فرمایشتون در بخش اول سوالی رو پرسیدند. با سلام، من حیدر هستم از آلمان. سلام علیکم آقای حیدر. این که میگویید خدا از خلقت پشیمان شده در قرآن آمده یا در تورات؟ ممنون میشن جواب بدید. تقریبا واضحه.
در قرآن که قطعا نیامده، در تورات هم اون توراتی که باید میبوده و اصل بوده در اون هم ما مطمئنیم که نیامده، اما این توراتی که امروز به عنوان تورات معرفی میکنن و در دسترس قرار داره در این کتاب آمده. در این که در قرآن نیامده که یه امر قطعی است، به خاطر اینکه در قرآن به صورت جدی بحث خلقت و هدف از خلقت مطرح شده و خدا در یک جا کامل تمام قد ایستاده و دفاع کرده بحث خلقت هست، تبارک الله احسن الخالقین. یا حتی جایی که ملائکه اعتراض میکنن به خدا، خدا یا باز میخوای موجودی بیافرینی، آدم بیافرینی، در روی زمین اینها فساد میکنن، کشتار میکنن و غیره، خدا اینجا مقابله میکنه میگه اینی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید، و در واقع پاسخ میده به اونها و جلوی اونها میسته خدا. خب این که قطعی است و اساسا اگر قرار باشه این مسئله بی هدف باشد علیه بالله و خدا پشیمان از خلقت باشه، دیگه رو کدوم حرف خدا میشه حساب کرد؟ چه چیزی رو میشه از خدا اخذ کرد؟ یعنی اصلی ترین مطلب در عالم خلق عالم و هدفدار بودن خلقت هست. اگر از یک دین الهی هدفدار بودن خلقت رو بگیری، اگر از خدا هدفدار بودن خلقت و اعتقاد به این هدف رو بگیری، خب اینو حذف بکنی دیگه چی باقی میمونه؟ اصلا چرا دیگه زنده ایم؟ چرا دیگه دنیا داره ادامه میده؟ پس ادامه پیدا میکنه. اگر ما حداقل عقل رو، حداقل حکمت رو برای خدا قائل باشیم، اصلا نمیتونیم یک لحظه تصور بکنیم. شما یه آدم عاقل عادی داره کاری رو انجام میده، شما ازش نمیپذیرین بعد از اینکه کار تمام شد یا این کار رو انجام داد بگه من به همین راحتی که پشیمون شدم، کاری که همه زندگیش به اون کار بسته هستش، اصلا شما نمیتونید بپذیرید. چطور میشه در تو خدای حکیم پذیرفت؟ خدایا میلیاردها انسان آفریدی، همه انسان ها علیاذ بالله سرکاریه، هیچ هدفی وجود نداره، یا شما از آفرینش همه اینها پشیمانی؟ خب اینو پس برای چی؟ پس برای چی خدا داره ادامه میده این خلق رو؟ چرا متوقف نکرد این خلق رو؟ مگر اینکه همون کلام یهودیت باشه که بگیم آقا ادامه نداد، قطع نکرده خلق رو، خاطر اینکه خدا دیگه تأثیری در عالم نداره که بتونه خلق رو منقطع بکنه. اون خلق اولیه رو انجام داده، الان دیگه داره خودش پیش میره، دیگه خدا کاری نیست. اگر میتوانست استوب میزد، ترمز میگرفت، اما دیگه خدا توان این کار رو علیه عزو بالله نداره، مگر اینطور بخوایم بگیم.
علی آقا از بوشهر سوال پرسیدند، در مسیحیت وقتی میگویند پدر و پسر و روح القدس، منظور از پسر که حضرت عیسی هست، منظور از پدر هم که خدا هست، روح القدس کیست؟ بحث اینو رفت سمت مسیحیت، ولی خب دیگه حالا گفتیم.
بله، این روح القدس بعد از ماجرای به اصطلاح اولین شورای نیقیه که قصه مسیحیت حضرت عیسی، خدایی حضرت عیسی مطرح میشه، بعد ما شاهد این هستیم که بحث روح القدس مطرح میشه. توضیحش هم برای خودشون هم یه مقداری دشوار هست، میگن اون روح الهی و اون در واقع پیغام الهی داره از جانب روح القدس منتقل میشه، شبیه نیست چون خداست، اما ایه جهت شبیه حضرت جبرائیل هستش. یعنی اگر بخوایم یه شباهت و مایی چون کنیم، باید بگوییم یک ملکی که این ویژگی رو در تو خداست اون دیگه، یعنی اون دقیقا هم عرض پدر که در آسمان است، میگه پدر در آسمانه خلق میکنه، حضرت عیسی در روی زمین آمده است میبخشد میامرزد، و روح القدس اون پیغام رو در قلب انسان وارد میکنه، اون پیغام الهی، اون روح الهی رو در وجود انسان میآورد که اون روح القدس هست به عنوان خدای سوم. حالا یه کارایی براش گفتم، حالا ما هم دقیقا متوجه نشدیم این کارایی به چه شکل. البته میگم بحثای البته الهیاتی سخت‌تر هست، ولی خب دیگه در برنامه بیش از این واقعا فکر میکنم چون اضافه شد به الهیات مسیحی یه مقداری روشن نیست. میگن روشن، اما واقعا روشن نیست که خب حالا تفاوت، یعنی آیا روح القدس حضرت عیسی به عنوان پسر نمیتونست این رو داشته باشه، بعد یه روح القدس اضافه میشد؟ حقیقت قصه این نیست، حقیقت قصه همونه که ما تو بحث تثلیث عرض کردیم که در خیلی از جاها سه خدایی بود و سه بت بود و سه خدا در قالب سه بت بود. اینجا میخواست هر جوریه، قرار بر این شده بود که هر جوریه این شبیه سازی اتفاق بیفته، چون مردم در مناطق مختلف، در مصر به نوعی، در یونان باستان به نوعی، در جاهای مختلف این سه خدا براشون ملموس بود دیگه. اینا اگه می‌خواستن بگن دو خدا مثلا پدر و پسر، یه خود جور نبود، این بعد جور می‌شد که اون تندیس‌ها به همون شکل یونان باستان و به اصطلاح مصر شکل بگیره، اون اسم‌ها سه تا صدا کردن‌ها، سه پرستیدن‌ها بعد به همون شکل شکل می‌گرفت که در واقع به همون مسیر هم رفت.
بله. 0935 آخر شمارهشون 6293. سلام بر شما، آیا مسیحی‌ها بهشتی هستن یا جهنمی؟ آیا مسیحی‌ها بهشتی هستن یا جهنمی؟
ببینید، مثل همه ادیان دیگر، مثل همه کسانی که اعتقادات غیر از اعتقادات حق و صحیح دارن، اینا تقسیم بر دو میشن دیگه. عده اینها افرادی هستن که جاهل قاصرن، عده جاهل مقصرن. کسانی هستن مستضعف فکری‌اند، مسیحی مانده است چون نور ایمان در دل او نتابیده، دسترسی به حقیقت و حقانیت پیدا نکرده، شبهه برای او و در ذهن او وجود دارد، در خانواده مسیحی به دنیا آمده، آشنا نشد با حقانیت ها. خب اینها حسابشون با خداست و حالا برخی روایات میگه در روز قیامت اینها سوالی از اونها میشه، آزمایشی گرفته میشه، اگر پذیرفته شدن بهشتی میشن. در بعضی از روایات میگه که خدا مستقیما بر اساس اعمال اونها این جاهل قاصر رو و مثلا ناگاه ها رو به بهشت میبره. اما اون عده‌ای که آمدن عالما با علم به این که این عقیده غیر عقلایی است، این عقیده باطله، این عقیده ناصحیحه، وایستادن، اصرار کردن، مقاومت کردن، مقابله کردن، اینها قطعا جهنمی خواهند بود. در همه ادیان یک جواب واحد و مشخص به معنای اینکه همه اینها بهشتی، همه اینها جهنمی ما نداریم. افراد به اقتضای حالشون، اطلاعشون، علمشون، برخوردشون، زندگیشون مورد بررسی قرار میگیرند.
ازش بسیار عالی. عرض کنم که بزرگواری به من پیام دادند، حالا نمیدونم شما چند روز نوشتن، جانباز شیمیایی از شیراز فهمودن که آقای حسینی مجری خوبی هستن، از بزرگواریتون لطفاً آقای حسینی انتقادها رو هم بخوانید، سپاسگزارم. یا علی مدد، جانم فدای اهل بیت نبوت. والا من امشب علی الحسن انتقاد ندیدم، ولی باور کنید من انتقادی نشده توی برنامه باشم از اتاق فرمان پیامکش برای من بیاد و من نخونم. حالا اگر شما خواستید برای نمون همین امشب انتقاد بکنید، ببینید من میخونم یا نمیخونم. از اول تا آخرش اگر من انتقاد شما رو نخوندم، همچنان با ما در ارتباط باشید. از طریق پرمک 3001203 سوال بدید به ما. آقا فرزاد از اسلام آباد غرب، چون خیلی وقتا به عنوان به هر حال مخالف میان، سوالاتی رو مطرح میکنن، مطالبی رو مطرح میکنن، پشت خط هستن، گفتین اولویت بدیم به ایشون، روی خط تشریف بیارن، ولی شما پرمک بدید، پرمکتون در موضوع باشه تا ان شاءالله تا پایان برنامه قرائت خواهم کرد. در مورد بحثایی هم که میشه در هنگام تماس، اگر پرمک خاصی بدید به من میرسونه تا تمام برنامه قرائت میکنم. آقا فرزاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله.
ببخشید حسینی، من به عنوان مخالف نمیام، من میام سوالاتی که میپرسم باعث میشه که دیگه بحث باز بشه.
بله.
دیگه همه چی آشکار بشه.
بله. من منظورم همین بود، یعنی شما که تشریف میارید ما دوست داریم، چون اگر بزرگواری بیاد آره سوال نداشته باشه، بحث دیگه باشه، خب قابل استفاده کمتر از برای بینندگان، ولی وقتی یه بزرگوار مثل شما بیان سوال بپرسن، هم ما خوشحال میشیم، هم بیننده ها خوشحال میشن، بحث خیلی خوب جا میفته. در خدمت شما هستم فرزاد عزیز.
درسته این که یهودیان میگن که خداوند ناراضی شده از خلقتش، اونا بله. این جوابو میدن که آقا خداوند به خاطر انسان ناراضی شده، خداوند انسانو خلق کرده مثلا که با خودش باشه، همراه خودش باشه، در کنار خودش باشه. بعد شیطان اینو فریب داده، انسان با انتخابات طرف شیطان رفته، طرف خداوند نمونده. به خاطر اینکه انسان سقوط کرده ناراحت شده، نه به خاطر اینکه این انسانو خلق کرده ناراحت شده. این یه قضیه. قضیه دیگه سوال من خودم در مورد کتاب تلموده، این کتاب تلمود آیا وحی الهیه از طرف خداوند اومده یا خودشون سر خود به همچین کتاب نوشتن؟ چون واقعا یکی از اون کتابایی که کتاب سلمان رشدی، حالا من نخوندم آیات شیطانیو، خیلی کتاب وحشتناکی، کتاب تلمود بخواید بخونید دیگه اگر بعدش هم یه یهودی رو دست بدن با خیال راحت میتونی سرش ببری بدون که عذاب وجدان بگیری، چون خیلی کتاب باشد نگه این نظری در مدین حاجاق عباسی میخواستم بپرسم. این یکی. بعدش هم حاجاق عباسی در مورد مذهب ذاتش که یه با یه بیننده دست بحث میکرد اردبیلی بود، میگفت که این خلیفه دوم که به ایران حمله کرده، خلیفه دوم اعراب ایران حمله کرده، نمیدونم اعراب مقصر بودن و این خلیفه دفاع نمیکرد، در حال از خلیفه دوم دفاع نمیکرد که واقعا تعداد عربا چند نفر بودن، تعداد ایرانی ها چند نفر بودن، چرا ایران شکست خورد، اینا رو همش واضح نمیگفت، فقط میگفت عربا به ایران حمله کرده ما مخالفتیم. و کار عمر ابن خطاب از دید من 100% اشتباه بود، کار طرفداران عمر ابن خطاب اونم اشتباه بود، اما اینکه کشوری بزرگی ایران با اون جمعیت نتونه جلو 10 تا عرب بیابانی رو بگیره به نظر من کار درستی نبوده. و ما داره یک کشور یه ارتش ببخشید یه ارتش بی‌عرضه‌ای بوده، چون میگفتن نزدیک به 20 میلیون نفر ارتش بوده در مقابل 20,000 عرب یا مثلا 100,000 عرب، نتونستن مقاومت کنیم، به درد نمیخوره همچین چیزه. من نیزه عرضی ندارم، خداحافظی میکنم، جوابات بدید.
موفق باشی. چشم، توضیح میدن راجع به سوالاتون، تک تک سوالاتون رو بپرسن، پیامکم بدید من میخونم. 3103 کسی دیگه نمیشه، مثل همیشه همونطور که پیشونی کردم و فرضا سوالاتون رو مطرح کردم، چقدر هم خوبه که این چنین باشه. استاد عباسی، سوال اولش این بود که یهودی‌ها در جواب این که در تورات آمده خداوند ناراحت و پشیمان شد از بحث خلقتی که داشت، میگن این علت پشیمانی و ناراحتیش این بود که دید انسان داره عصیان میکنه و به جای اینکه بیاد عبادت خدا رو بکنه، گرایش‌های نفسانیش اون رو کشونده به سمت شیطان، به خاطر این ناراحت شد از خلق.
خب ببینید، در پاسخ به این سوال باید اینو عرض بکنیم که در واقع یه سوال مطرح میکنیم که آیا خدا قبل از این علم به این عصیان انسان داشت یا نداشت؟ یعنی قبلا میدونست که این انسان عصیان میکنه، نافرمانی میکنه، فریب شیطان رو میخوره، یا نمیدونست؟ اگر بگید نمیدونست، علیاذ بالله، خب که این میشه جهل، یعنی شما داری یه کاری انجام میدی عاقبت اون رو نمیدونی، داری همینطوری این کار رو انجام میدی. چطور الان یک تولید کننده خودرو تمام زوایای مربوط به این خودرو رو برای به اصطلاح رفتن و در جاده افتادن و غیره تمام این زوایا رو میدانه، بارها و بارها همه بخشای این خودرو تست میشه، آزمایش میشه، اگر در شرایط بارانی قرار بگیره، اگر در برف قرار بگیره، اگر قرار باشه، همه چیز حساب همه چیز اتفاق میفته، همش هم با آزمایش، یعنی یه تیکه ای رو یه بخشی رو آمده قبلا آزمایش کرده، مشخص شده و بر اساس اون داره عمل میکنه. چطور انسان ها به این حالت رسیدن که میگن آقا ما اگه یه وسیله داریم اختراع میکنیم همه زوایای او رو ببینیم که برای همه شرایط این آمادگی برای او وجود داشته باشه، اما خدا نمیتونست با آزمایش با بالاخره یه انسانی رو آزمایش بکنه، همون دوره‌ای که آدم و حوا همون اولی که خلق کردش داخل به اصطلاح باغ عدن در اون به اصطلاح باغ بود، در اون روزه بود و رفت از اون درخت خورد، آیا همین نمیشد به صورت آزمایشی این کارو انجام بده که بعدش بعد از اینکه میلیاردها نفر خلق کرد پشیمون نباشه از کاری که انجام داده، بعد از این همه اتفاق پشیمون نباشه؟ برای خدا این قضیه طبیعی بوده که لذا طبیعی بوده که انسان عصیان میکنه. خود خدا در وجود انسان آمده یک سری اموری رو ذاتی قرار داده، شهوت هستش، غرائز هستش، اینها در وجود انسان قرار داده و اینها گرایش به بدی رو در وجود انسان فراهم میکنه، لذا چیز عجیب و غریبی نیست. الان یک پزشک عادی میتونه قشنگ پیشبینی بکنه که آقا این انسان با توجه به شهوتی که داره، با غضبی که داره، با غرائزی که داره، چه اتفاقایی ممکنه رقم بزنه. اگر مثلا قضا در اختیارش قرار نگیره، گرسنه بشه، ممکنه مثلا حمله‌ای به شخص دیگری بکنه، اگر مثلا این اتفاق افتاد ممکنه این اتفاق رو رقم بزنه. چطور برای خدا قابل پیش بینی علیه ذوالله نبوده و بعد پشیمان شده؟ لذا این تضعیف در واقع زیر سوال بردن اصل وجودی خداست. اونی که در اسلام میگه، میگه آقا ملائکه به خدا گفتند، گفتند که این انسان ممکنه این کارو بکنه، این کارو بکنه، و خدا گفت انی اعلم ما لا تعلمون. بعد حالا خدا پشیمون شده، یعنی ملائکه میفهمیدن این خود این انسان با این ویژگی ها با این شرایط بیاد دست به خونریزی میزنه، دست به جنایت میزنه، اتفاقات رو رقم میزنه. خب اگر پشیمانی از این حیث بوده که باید بگیم که خدا خیلی راحت نتونسته یک آینده چند سال بعد رو، چند روز بعد رو، یعنی همون روزای اول آدم اولین خطا رو مرتکب شده دیگه، بنابر اون چه کتاب مقدس میگه و غیره، نتونسته عیاذ بالله ببینه و نتونسته پایان کار رو بسنجه.
و یعنی اینا هم در خدای که به تصویر کشیدند، نعوذ بالله از که خدا به هم چیزی باشه، نتونسته تحلیل بکنه که خب اینها در همش در یک مجموعه آفرینش قرار میگیره که در آخر زمین به مستضعفینی میرسه که حق اونهاست. حالا اولش اگر داره اسکان میکنه انسان، این خیلی نباید براش مهم باشه، یعنی آینده رو نمیتونه ببینه دیگه، این نقص خدایی میشه که یهودی‌ها به تصویر کشیدن. سوال دوم آقا فرزاد از اسلام آباد غرب بود که در برنامه‌ای که بحث زرتشت رو داشتیم، خب ما بحث رو داشتیم خیلی واضح گفتیم، مباحث رو مطرح کردیم برای شما بینندگان عزیز، اساتیدتون فرمودن، استاد عباسی در بحث زرتشت خیلی رک در پاسخ بیننده‌ها گفتن که بحث ما موافقت شرعی در خصوص حمله اعراب در صدر اسلام به ایران با اون وضعیتی که اتفاق افتاده و اون چیزی که حتی اهل سنت گزارش کردن نمیبینیم. آقا فرزاد ناظر بر اون سوال گفتن که خلیفه دوم وقتی که حمله کرده به ایران و عرب حمله کردن، اونها مقصر بودند، ما باید بیایم بگوییم که چرا ایران با اون همه ارتش و مسائل نظامی که داشته است از عرب شکست خورده. در خصوص خواستن ظاهرن منظورشون این بود که خب مباحث دیگری بوده، البته ایشون تاکید کردن، گفتن خودشون هم کار خلیفه دوم رو قبول ندارن و اطرافیانشون رو، ولی گفتن خب حالا اینها که اشتباه کردن، نباید حمله میکردن، مجوز شرعی نبوده و غیره، ولی حالا که حمله کردن به ایران چه شد که این اعراب با این وضعیت تونستن کل ایران رو بگیرن؟ منظورشون بود که در این قسم توضیح بدن.
بله، یه شوخی گلایه‌آمیز ما نسبت به فرزاد داشته باشیم که برنامه ما رو فکر می‌کنم خوب ندیدن، چون همون موقع که ما اعتراض کردیم نسبت به اینکه حمله به ایران شده به این شکل با این وضعیت، این کار مناسبی نبود و ما تایید نمی‌کنیم، همونجا یه سری توضیحاتی هم دادیم که این جمعیت وقتی پذیرفتن، یعنی رفتن به جنگ و شکست خوردن، این شکست شکست عادی نبوده. چطور ممکنه که با همین تعبیری که ایشون داشت یک لشکر مثلا 2 میلیونی در مقابل لشکر چند هزاری، 100 هزار 200 هزاری بتونه نتونه مقاومت بکنه؟ و اینطور در جنگ های دیگه ایرانی ها خیلی قوی درخشیدن، خیلی قوی عمل کردن، اما اینجا و اونجا ما توضیح دادیم که در منابع هم آمده، بحث فشاری که بر روی مردم بود، بحث اشرافیتی که وجود داشت، بحث آزار و اذیت هایی که وجود داشت، مردم در واقع سربازان و لشکر انگیزه مقابله جدی نداشت. در کنار بعدی ها و به اصطلاح اقدامات ناشایست لشکر مقابل، یه چیزهایی هم شنیده بودند از طرف مقابل که اون چیزها موجب تضعیف اینا میشد که آقا اینا مثلا اومدن بین فرمانده و مثلا سربازشون انقدر فرق نیستش در نمیدونم حقوقشون، در زندگیشون، در نمیدونم فلان، بین در لباس پوشیدنشون، در جای زندگیشون اشرافیت یا فاصله طبقاتی جدی وجود نداره، یا دارن میگن آقا برده و غیر برده هر دو وقتی که مسلمان هستن یکسان هستن و یه رتبه هستن، ولو اینکه عمل نمیشده، کامل نبوده، درست نبوده، اما لااقل در همین حرف هم که بوده، در همین بیان هم که بوده، در آیات قرآن هم که بوده، همین مقدار موجب تضعیف میشده. اینا رو ما یه توضیح دادیم که بالاخره عوامل شکست را اگه ما بخوایم بررسی بکنیم، فقط این نیست که آقا طرف مقابل، طرف مقابل این قدرت و قوت از کجا آورده، چرا اینها مقابل هر لشکری جنگیدن در خیلی از جاها قوی و مؤثر عمل کردن، اما اینجا یک مرتبه، یک بحث به اصطلاح نخواستن در جنگیدن هست، یک بحث روح وحشت هست، یک بحث در بحث تضعیف روحیه هست، همه اینها جمع میشه که حالا اون اتفاق رقم میخوره.
بله، سوال دیگه پرسیدن ایشون در مورد کتاب تلمود بود، فهمیدن که این کتاب تلمود چطور کتابیه، حالا مقایسه داشتن با کتاب‌های دیگه و توضیح اگر بفهمید راجع به کتاب تلمود هم ممنون.
ببینید در دوره که اینها در واقع در یه دوره بعد از اون جریان حمله بخت و نصر که به هر حال اینها رانده شدن، اون هیکل سلیمان تخریب شد و اینها آواره شدن، در اون دوره دسترسی به تورات نبود، دسترسی به شریعت به صورت جدی وجود نداشت. اینها بین خودشون یه سنت شفاهی را انداختن که اینها احکام میگفتن، یعنی علمای یهود احکام زراعت، احکام امور مختلف رو برای مردم بیان میکردن و این به صورت شفاهی بود. بعد این شفاهی ها جمع شد در یک مجموعه به نام تلمود و در واقع سنت شفاهی در بین یهودیت، کتاب رسمی نیست، کتاب آسمانی هم نیست، سنت شفاهی در بین یهودیت که اگه ما بخوایم بگیم مثلا کتاب رساله توضیح المسائل یا کتاب بیان احکام یا روایات احکام که سنت شفاهی بوده که علمای یهود احکام رو بیان میکردن و مدل محاسبه نمیدونم وجوهات و مدل محاسبه نحوه خرید و فروش ها و بحث زراعت ها و همه اینها در تلمود آمده بوده و اینها جمع‌آوری شده، بعد مکتوب شده و حالا مقدارش وجود داره و مقداری از اون هم باز به اصطلاح از بین رفته. یه کتابی هست به نام سیری در تلمود که دانشگاه ادیان چاپ کرده، اگه کسی خواست یه اجمالی آشنای با این بشه، کتاب بوده 300 صفحه‌ایه که به نام سیری در تلمود، میتونه تهیه بکنه، مطالعه بکنه، مقداری بیشتر آشنا بشه.
ارسان پیامکشون رو بخونم. اول پیامک انتقادی که فرموده بودند، بزرگواری که فرستاده بودند رو بخونم. آقای ابراهیم کوه پیکر فرمودن جانباز شیمی هستن از شیراز، فرمودن که گفتن استادان عزیز جملاتشون رو زیاد تکرار میکنند، خیلی با معرفت هستید که پیامک رو خواندید، وظیفه ماست. فرمودن حالا انتقادیست که نسبت ایشون مطرح کردن. البته من یه توضیح خدمت شما و بقیه بینندگان از عرض میکنم. ببینید وقتی که برنامه مثل عصر ایمان در فضایی داره منتشر میشه که اقشار مختلف بیننده این برنامه هستند، نیاز هست بعضی وقتا مسائل با عبارتهای مختلفی تبیین بشه و گفته بشه. کما اینکه من وقتی که میشینم با یک برنامه که تخصصم نیست، وقتی میخوام مطلبی از اون یاد بگیرم، اگر مطلب برای من مفاهیمش به درستی تبیین نشه، با اون معلومات ذهنی خودم تطابق داده نشه، گاهی تکرار نشه، من واقعا متوجه نمیشم. فلذا کارشناسان ما خیلی وقتا سعی میکنن مطالب رو طوری مطرح بکنن که اقشار مختلفی که بیننده برنامه ما هستن، در حرفه های مختلفی که هستن، در تخصص های مختلفی که هستن، این بحثا چون نیاز هست اونها به درستی متوجه مفهوم بشن و خدای نکرده برداشت اشتباهی از برخی از مطالب به وجود نیاد. من عباس از همدانم. در کنار معارف دینی، مشکلات عدیده مردم و خیلی از مسائل واسه گفتنشان اجر و قربی کمتر از معارف دینی ندارد. استاد عباسی، ما اینجا داریم معارف دینی رو مطرح میکنیم، آیا واقعا این معارفی که مطرح میشه، این مباحثی که مثلا در باره عصر ایمان مطرح میشه، ارتباطی با مشکلات مردم نداره؟ زمین ساز نیست، حل کننده نیست؟ در این خصوص توضیح میفرمایید؟
بله، ببینید عرض ما این بود که اساسا اصلی ترین بخش زندگی ما و حیاتی ترین و مهمترین انتخاب مسیر هستش. ما الان در مرحله انتخاب مسیر هستیم. اگه مسیر رو اشتباه بریم، اون سعادتی که خدا برای ما پیش بینی کرده بوده، اون هدفی که از زندگی دنیای ما، بقیه بخش های زندگیمون خیلی اوقات مشترکه. خب غذا خوردن، آشامیدن، استراحت کردن، غرایز، اینا که مشترکه بین ما و حیوانات. اونی که مستقلا مربوط به ما هستش و ویژه برای ما هستش، رسیدن به یک کمالی هست، رسیدن به یک سعادتی هست و همه ادیان اینو قبول دارن و همه جریان ها اینو قبول دارن، جز فرگشت که تقریبا میگه که خب شما مثل بقیه حیوانات دارید یه مسیری رو طی میکنید و آروم آروم خلاصه تکمیل میشه در واقع فرایند جسمانی شما. بقیه همه میگن بالاخره یه فرایندی وجود داره، یک مسیری وجود داره، یه سعادتی وجود داره، یه هدفی وجود داره. خب اگر ما این هدف رو و این مسیر رو ندونیم، خیلی از جاها شما ببینید یه نفر اگر از نظر فکری هدفی برای اون مصور نباشه، شما هر مقدار با او صحبت بکنی، آقا برو دانشگاه درس تو بخون، درستو بخون، کاسبی بکن، اصلا این انگیزه به وجود نمیاد. چون هدف زندگیش، کسانی که از نظر جسمی همه گونه سلامت دارن، یعنی شما ببریشون بیمارستان تمام چکاپا رو انجام بدید میگه سالمه، اما این راه نمیتونه بره، نمیتونه از خونه بیرون بیاد. چه اتفاقی افتاده؟ این روح این شخص، روان این شخص با مشکل مواجه شده. این باید اینجا این بحث اتفاق بیفته. ما اول مسیر رو مشخص کنیم که الان میخوایم مثلا از تهران حرکت بکنیم به سمت مشهد، این مسیره. بعد دیگه حالا تو اون مسیر که افتادیم، یکی با سرعت بیشتر میره، یکی با سرعت آرومتر میره، یکی دلش میخواد این ماشین رو سوار شه، یکی اون ماشین رو، یکی با قطار میره، یکی با اتوبوس میره. مسیر روشن باشه، بعد سلائق برای بقیه امور، بقیه زندگی، کارهای دیگه، خدمتهای دیگه، اینا مرحله بعد جواب خواهد داد انشاءالله.
علی آقا از بوشه دوباره پرمه که برمو فرستان، چون نوشتن دوباره علی از بوشه، بزارن خودشون نوشتن این رو دیگه. علی آقای عزیز پیامک فرستادن، میشه گفت که یهودیان هم مسیحیان رو بت پرست کردند و هم در اسلام وهابیت رو به وجود آوردن. چقدر میشه، چقدر دقیقه این عبارات که ما بگیم یهودی‌ها هم مسیحی‌ها رو منحرف کردن هم برخی از مسلمان‌ها؟
ببینید، به وجود آوردن رو شاید من نپسندم که بگیم آقا اینا به وجود آوردن، ولی یه انحراف که به وجود میاد، این انحراف بازتاب پیدا میکنه، این انحراف ادامه پیدا میکنه، استمرار پیدا میکنه. بله، دعوت مسیحیت همینه، مسیحیت ادامه یهودیته. در ادامه یهودیت اون انحراف رسوخ به مسیحیت پیدا کرد. اون انحراف بود، مسیحیت آمد، یک انحرافات جدیدی هم درش شکل گرفت. بله، اون انحراف ادامه پیدا کرد. یا در دوره پیامبر اکرم، یهودیانی که در اطراف مدینه و غیره زندگی میکردن، اینها حرفاشون رو با مسلمان ها گفتن، در مسلمان ها تعریف کردن، حتی بعضیشون آمدن مسلمان شدن و مطالبی رو بیان کردن که خب اینها این انحراف رو وارد اسلام هم کرد. حالا بگیم اونها دقیقاً وهابیت رو به وجود آوردن، خب حالا نیازی به این نیست بگیم اینطور بگیم، ولی اینطور خیلی راحت میتونیم بگیم که اون انحراف آمد وارد در اسلام هم شد، انحرافاتی از این حیث وارد اسلام شد. البته باز با این تفاوت که در اسلام جریانی که همچنان به صورت جدی با تابلوی مشخص، با به اصطلاح برنامه مشخص حقیقت رو بیان بکنه و اصل رو دست نخورده بدون تحریف حفظ بکنه وجود داره، اما در حالا ادیان دیگه و جریان‌های دیگه بالاخره اون اصل تحریف شده. یعنی حالا حتی ما وقتی پیدا بکنیم یه شاهدان یهوه‌ای، خب در توحید آمدن دارن این حرف رو میزنن، مخالفت با تثلیث میکنن، اما میبینی بعضی از انحراف‌های دیگه رو هنوز قبول دارن. یعنی اینطور نیست که ما الان یه فرقه‌ای نداریم که در مسیحیت که همه آنچه که بیان میکنن بدون شایبه و سالم باشه. در مثلا تثلیث رو اومدن رد کردن، اومدن به توحید، اما مثلا نجات رو پذیرفتن، نجات حضرت عیسی رو اومدن، قاعده نجات رو اومدن پذیرفتن، یا مثلا شریعت رو رد کردن. یعنی اینطور نیستش که یک فرقه به صورت مشخص با تابلوی مشخص همه آنچه که اعتقاد صحیح هست رو حفظ کرده باشه، ولی در اسلام این گونه هست و الحمدلله وجود داره.
احمد آقا از عراق پیامک دادن بهمون، فرمودن درباره اهل سنت صحبت کنید. حالت برنامه‌ای هستش که در خصوص مذاهب اسلامی گفتگو بکنه و همینطور اونها رو دنبال بکنید. البته خاص اهل سنت ما برنامه نداریم الان که بس خاص اهل سنت رو بهش بپردازیم، ولی در قالب اون مباحثی که مباحث داخلی اسلامی مطرح میشه در شبکه جهانی بلد، مطالبی که میخواید اونجا میتونید جستجو بکنید و پیگیری بکنید. علت آقا عرشی از البرز، علت این همه تاثیرپذیری مسیحیت از یهود در جهان معاصر چیست؟
ببینید، اساساً مسیحیت ادامه یهودیت بوده. میتونید بگید که این علت این تاثیر چیه؟ حضرت عیسی آمد گفت که من نیامدم که هیچ چیز از تورات کم بکنم، من آمدم تورات رو اجرا بکنم. یعنی دین اصلی، پایه دین، دین یهود بوده. مسیحیت بر پایه متفاوت با اسلام که دین کاملا جدیده، خود حضرت عیسی شخصی بوده که تمام اعمال و مناسک یهودی رو انجام میداده. یعنی نماز مسیحی یهودی، روزه یهودی، نمیدونم ختان، همه اینا رو آمده انجام داده. یعنی حضرت عیسی ادامه دهنده راه حضرت موسی در بنی اسرائیل بوده یا پیامبران مجموعه پیامبران بنی اسرائیل. لذا کتابشون دو بخش داره، دو سومش مشترک با یهوده، یعنی اصلا پایه کتابشون هم همون کتاب یهوده، بله یک سوم کتاب مستقل دارن، مجزا دارن. مسیحی ها یهودی ها رو قبول دارن و خودشون رو ادامه میدانن و میگن همه یهودی ها باید ادامه پیدا میکنن، چون حضرت عیسی هم پیامبری در استمرار پیامبران بنی اسرائیل هستش. اما یهودی ها هستن که مسیحی ها رو قبول ندارن و اونها رو جریان انحرافی و باطل میدونن.
بله. آقا حیدر عزیز از آلمان، پیامک دیگر شما هم دریافت شد. به هر حال دیدیم پیامکتون رو. در خصوص اعمال عبادی یهود مقداری توضیح بفرمایید با تشکر. آقا محسن از بوشهر.
بله، نسبت به اعمال عبادی باز هم اگر اجازه بدن، شما هنوز تو بحث توحید هستین این جلسه و شاید حتی جلسه آینده بخشش رو حداقل ما بحث توحید رو، چون در رابطه با خدا اصلا دیدگاه ها متفاوته. ببینید یکی از اشکالات که من میخوام حالا حتما به این مسئله برسیم بحث بکنیم این هست که نسبت به اسلام این هست که میگن که آقا قرآن هم آمده همون حرفای کتاب مقدس رو گفته. آقا اومده گفته آقا آدمی بود، حوایی بود، نمیدونم باغ عدنی بود، خلقی اتفاق افتاد، میوه ممنوعه ای بود، همه اینا یکیه. چون پس اسلام اومده از روی یهودیت، از روی مسیحیت حالا کپی کرده، برداشته، آورده، که اصلا کاملا اشتباه این تفکر. یعنی چی؟ فکری که در رابطه با خدا دارن، فکری که در رابطه با آفرینش دارن، فکری که در رابطه با مسائل دارن کاملا متفاوت هست. اساسا دیدگاهشون در رابطه با خلقت و همه این امور متفاوت هست. ما ببینید مثلا در جریان خلقت حضرت، در جریان باغ عدن و ماجرای خوردن از میوه ممنوعه، اساساً میوه ممنوعه رو شما ببینید که چه میوه‌ای میدانن، یعنی کاملا متفاوت هستش. میوه ممنوعه رو در کتاب مقدس میاد شناخت نیک و بد معرفی میکنه. اصلا این یک حرف خیلی عجیب و غریب هستش. میگه اینها خدا مانع شده بود، گفته بود از این درخت نخور که نیک و بد رو نشناسن. و تا قبل از اون اینها اسلام میگه اینها لباسشون افتاد از بدن نمایان شد، یه صحبت اینجوری وجود داره. اونا میگن که نه، اینها اوریان بودند اما نمیشناختن نیک و بدو، اصلا سرشون نمیشد که بده که اوریان باشی، فکر میکردن کار خوبیه. بعد اینها رفتن سراغ به اصطلاح خروج از اوریانی و لباس پوشیدن و اینها. جالب هست میگه خب در کتاب مقدس، در کتاب پیدایش، خیلی خیلی نکته جالب است، اگر دوستان لطف کنن تصویر رو، میگه آدم زن خود حوا، زن خود را حوا یعنی زندگی نامید، چون اون میبایست مادر همه زندگان شود. خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید. سپس خداوند فرمود حال که آدم مانند ما شده است و خوب و بد را میشناسد، نباید گذاشت از میوه درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند. به خاطر همین او رو انداخت بیرون. خب قبلش از کجا فهمید آدم که قصه چی هستش؟ میگه آمد مار، آمد به آدم و حوا گفته شد که اگه از این میوه بخورید میمیرید، ولی مار آمد گفت چی؟ مار گفت مطمئن باشید نخواهید مرد، بلکه خداوند خوب میداند زمانی که از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب را از بد تشخیص دهید. یعنی این درخت خوب و بد بوده، تشخیص خوب و بد بوده. بعد جالب هست همین قصه تایید میشه، میگه وقتی که آمدن از این میوه استفاده کردن، آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند. نه اینکه برهنه شدند، برهنه بودند، سرشون نمیشد که برهنه بودن بده، نمیفهمیدن برهنه بودن اشکال داره. تازه وقتی از این میوه خوردن، میگه آن درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر میتواند خوشتم باشد و به من دانایی بخشد. وقتی خوردن آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند. پس با برگهای درخت انجیر پوششی برای خود درست کردند. اصل همان روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه میرفت شنیدند، که حالا راه رفتن خدا و اینها بود، و خود را لابلای درختان پنهان کردند. خداوند آدم را ندا داد: ای آدم، چرا خود را پنهان میکنی؟ آدم جواب داد: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا برهنه بودم، پس خود را پنهان کردم. خداوند فرمود: چه کسی به تو گفت که برهنه ای؟ آخه خدا تعجب کرده، میگه آقا تو که سرت نمیشد، نمیفهمیدی که برهنه ای، برهنه نیستی، اصلا برهنگی چیه؟ متوجه نبودی. حالا خیلی جالبه، غربی که انسان رو به سمت برهنگی میبره و دفاع میکنه از برهنگی، کتاب مقدس دینی که امروز در غرب داره تبلیغ میشه، برهنگی رو نادانی میدونه، برهنگی رو نفهمی میدانه. کسی که خوب و بد میداند، واقعیتش هم این قصه است دیگه. شما ببینید واقعیت قصه، کسی که دیوانه هستش، یکی از نشانهای دیوانه این هستش که فرق نمیکنه که با لباس باشه بی لباس باشه، با چه لباسی در ملاء عام بیاد، با چه لباسی نیاد، با لباس بیاد یا عریان بیاد. میگه خداوند فرمود: چه کسی به تو گفته برهنه ای؟ آیا از میوه آن درختی خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری؟ این خدا تازه فهمید که ایداد میداد، این رفته از میوه درخت شناخت نیکوبت خورده. آدم جواب داد: این زن که یار من ساختی از آن میوه من داد و من خوردم. اینجا حرف خیلی زیاده، ولی من میذارم برای جلسه آینده.
بسیار، چند تا سوالم باقی مونده. ممنونم از اظهار لطف شما آقا سید مرتضی حسینی از قم. من همیشه برنامه شما رو میبینم و از اون کلیپ درست میکنم. شکریم از شما. 0930 آخر شمارتون 71 71. با سلام مجدد آقای حسینی و علیکم السلام، واقعا سپاسگزارم. ما عاشق برنامه شبکه شما هستیم. امیدوارم به حق بیبی فاطمه سلام الله علیها خدا خیرتون بده، آرزوی سلامتی برای شما و پیروان اهل بیت امامت و نبوت رو دارم. بسیار ممنونیم از لطفی که شما نسبت به این برنامه دارید. ما که اینجا کاری نمی‌کنیم، کار شماست. برنامه استاد عباسی هستم و مطلب رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. متاسفانه فهمیدن که فرصتی نداریم. آقای زمانی از زرنده کرمان، انشاءالله برنامه بعد پیامتون رو خواهم خوند و انشاءالله بقیه عزیزان هم که پیامک دادن، ما برنامه بعدی بس یهود رو خواهیم ادامه بدیم. استاد عباسی اون رو که ادامه دادیم انشاءالله پیامتون رو خواهم خوند. اگر من زمانی فراموش کردم، مجدد به من پیامک بزنید در برنامه زنده، انشاءالله اون رو قرائت میکنم. متشکرم از همراهی شما. بسیار ممنون از شما استاد عباسی عزیز. ممنون از همراهیتون بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ازتون سپاسگزارم که با ما همراه بودید. التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.